از آخرین اخبار کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. هزاران پناهجوی ساکن در یک اردوگاه یونان از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند. و دیوان محاسبات میگوید برخی گیرندگان ارز دولتی 4200 تومانی به تعهداتشان عمل نکردند.
میلیاردها دلار ارز دریافتی به جیب دلال‌ها ریخته شد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. موضوع شیوع ویروس کرونا و ابعاد مختلف آن در ایران و جهان همچنان در صدر اخبار است. از آمارها گرفته تا طرح فاصله گذاری اجتماعی، از سرگیری مشاغل و همینطور پیامدهای اقتصادی آن. همکارم مهتاب وحیدی راد روی خط تلفن همراه با ماست تا آخرین اخبار درباره ایران رو با ما و شما در میان بگذاره. مهتاب، اول مروری کنیم روی آمارها در ایران.
نوشین، من مرور کوتاهی خواهم داشت برای اینکه مشروعش رو در اخبار شنیدیم. در خبرهایی که رضا خوند، وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد با احتساب جدیدترین موارد تا کنون در ایران نزدیک به 81 هزار نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این تعداد 3500 نفر در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. 5031 نفر هم به گفته وزارت بهداشت تاکنون جان خودشون رو از دست دادن. این در حالیه که سازمان جهانی بهداشت چندی پیش اعلام کرده بود که آمارهای ارائه شده توسط مقام‌های ایران میتونه تا 1/5 آمار واقعی باشه. علاوه بر این، شماری از پزشکان و کارشناسان هم آمارهای واقعی در ایران رو بیشتر از آمار اعلام شده میدونن. اما اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی، رسانه‌های خارج از کشور رو به پمپاژ اخبار منفی و سیاه‌نمایی متهم کرد و گفت وزارت بهداشت ایران مثل سایر کشورها هماهنگ هست با سازمان جهانی بهداشت برای ارائه آمار مبتلایان.
مهتاب، با اینکه آمارها در ایران هنوز هم روند صعودی داره، ولی اونطور که تو شبکه‌های اجتماعی تصویرها نشون میدن، در بعضی از شهرهای ایران و به خصوص توی تهران فاصله گذاری های اجتماعی رعایت نمیشه. مثلا همین تجمعات و صف‌هایی که برای گرفتن این سیم کارت مربوط به 1,000,000 تومان وام دولت تشکیل شده.
درست نوشین، امروز تصاویری منتشر شد از چند شهر به خصوص در تهران، عراق، مشهد و شهرهای در استان خوزستان صفهایی تشکیل شده بود. پر ازدحام بود این صفها برای دریافت سیم کارت، که جریان اینه که دولت ایران اعلام کرده برای پرداخت وام 1,000,000 تومانی که برای کمک مالی در این شرایط در نظر گرفته شده، متقاضی‌ها باید سیم کارتی به نام خودشون داشته باشن و درخواستشون رو همراه با نام و کد ملی به صورت پیامک برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بفرستن. داستان این صفها هم همین بود که مردم تجمع کرده بودن که سیم کارت ها رو زودتر دریافت کنن. و خب محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، انتقاد کرده، گفته که اپراتورها این رو با پست بفرستن برای مردم، اما معلوم نیست که چرا این رو از قبل فکرش رو نکرده بودن مسئولین و چنین دستورالعملی رو به اپراتورها از ابتدا ابلاغ نکرده بودن.
حالا جدا از این ماجرای سیم کارتی که مربوط به 1,000,000 تومان هستش و مردم تجمع کردند، حسن روحانی هم دستور داده که فعالیت مشاغلی که کم خطر خوانده شده از امروز در تهران، از امروز که در واقع به وقت ایران، نه از دیروز به وقت ایران در تهران، از سر گرفته بشه. خب این به این ترتیب، این فعالیت این اصناف با قرنطینه و طرح فاصله گذاری اجتماعی که در تضاد هست، درسته؟
بله، کاملا درست نوشین. و این تصمیمی که حسن روحانی گرفت و ابلاغ شد از همین روز شنبه باعث ایجاد ترافیک سنگین در شهر تهران و جاده های ورودی به تهران شد و هم در برخی نقاط عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی رو به دنبال داشت، به خصوص در وسایل حمل و نقل عمومی، مترو و اتوبوس ها که حتی مقام های وزارت بهداشت و علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، گفته بود که وسایل حمل و نقل عمومی بیشترین میزان امکان سرایت کووید 19 رو دارن و اونجا باید فاصله اجتماعی رعایت بشه. اما خب مسئولین شهرداری تهران گفتن اگر مسافرها در طول روز از 450 هزار نفر بیشتر باشه، اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مترو امکان پذیر نیست. از طرف دیگه خب بسیاری انتقاد میکنن از دولت ایران و میگن که ما به خاطر امرار معاش و شرایط اقتصادی ناچار هستیم به خارج از خانه بریم و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم و خب این گریزناپذیر در حقیقت و دولت ایران رو مسئول میدونن.
مرتب حالا به غیر از بخش سلامتی و بهداشت، بعضی از مسئولان ایران از پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا در ایران هم ابراز نگرانی کردند.
همینطوره نوشین، و جدیدترین اظهارات مربوط میشه به سخنان غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی که گفته شرایط اقتصادی ایران بعد از کرونا وحشتناک خواهد بود. او با اشاره به اینکه در حال حاضر بین 3 تا 5 میلیون بیکار در ایران وجود داره گفته بعد از کرونا 1 میلیون نفر دیگه به شمار بیکاران اضافه خواهد شد و همینطور ما شاهد افزایش تورم و گرانی کالاها خواهیم بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم چندی پیش البته در گزارشی مفصل درباره پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا مطالبی نوشته بود، اما همزمان با این ابراز نگرانی ها کامل تقوی نژاد معاون توسعه وزیر بهداشت ایران گفته که مقدمات اخذ وام 50 میلیون دلاری از بانک جهانی فراهم شده که به گفته او این وام برای خرید تجهیزات پزشکی قرار هست که صرف بشه برای مبارزه با کرونا. با این حال خبرگزاری رویترز روز شنبه فهرستی منتشر کرد از کشورهایی که قرار از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی دریافت کنن که نام ایران در بین اون کشورها نبود.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود همراه با آخرین اخبار و جزئیات مربوط به شیوع کرونا در ایران. اما نگاهی بندازیم به شیوع این ویروس در سطح جهان. آمار جهانی نشون میده که این ویروس همچنان در حال قربانی گرفتن هست، اگرچه در بعضی مناطق از شدت شیوعش کاسته شده، ولی به همین ترتیب هم محدودیت‌های شدید مثل قرنطینه هم در حال کاهش هستش، اما باز هم نمیشه گفت که این بحران جهانی در تحت کنترل هستش. برای جزئیات بیشتر مهرداد قاسم‌فر روی خط تلفن همراه با ماست. مهرداد، اول از آخرین آمار بین‌المللی شروع کنیم درباره مبتلایان و قربانیان این ویروس.
بله نوشین، آخرین آماری که در دست داریم 2,313,897 کیس مبتلا به کرونا در سراسر جهان هست، یعنی همه کسانی که درگیر این بیماری هستند در آمارهای رسمی اعلام شده جمع شده. اینقدر از این تعداد حدود 1,560,000 نفر کسانی هستند که در حال حاضر درگیر این بیماری هستند، که از همین تعداد هم 96% وضعیت وخیمی ندارن، اما 4% در شرایط بحرانی به سر میبرند. 750,000 نفر از این گروه هم کسانی هستند که پروندهشون به دلیل اینکه یا درگذشتند یا بهبودی پیدا کردند عملا بسته شده. از این تعداد 21%، یعنی 159,000 نفر در سراسر جهان جان باختند تا این لحظه، و 591,000 نفر هم جان به در بردن از این ویروس. اما به هر حال وضعیت به صورت سعودی هست. در ایالات متحده آمریکا همچنان در صدر این جدول هست که 728,293 نفر آخرین آمار مبتلایان این کشور هست و 38,244 نفر تعداد درگذشتگان بر اثر ویروس کرونا. بعد از اون کشورهایی مثل اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و چین هستند که دارای بیشترین تعداد مبتلایان و تلفات در جهان است.
با این حال مهرداد، بعضی از کشورها شروع کردن به کاهش محدودیت‌ها از جمله قرنطینه.
همینطوره، راز این موضوع در واقع در این مسئله اقتصادیه. الان ببین، آلمان مثلا به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا از ماه گذشته در یک رکود اقتصادی به سر میبره، تا حدی که وزارت اقتصاد آلمان کاهش شدید تقاضای جهانی تولیدات و خدمات آلمان رو به خاطر این مسئله کرونا و همینطور تغییر رفتار مصرف کنندگان و نگران بودن سرمایه گذاران، اینها رو عامل رکود در این کشور اعلام کرده. به همین دلیل خانم مرکل مثلا اعلام کرد که باید و باز کنیم قرنطینه رو، اما بسیار با احتیاط و بسیار به صورت علمی. فرانسه هم اعلام کرده که در چندمین روزی است الان که تعداد مبتلایان روند نزولی پیدا کرده و تعداد بستری شدگان همینطور. و در این حال مثلا کشورهای دیگر اروپایی هم مثل دانمارک، مثل اسپانیا، مثل ایتالیا، مثل فرانسه که گفتم، همه اینها دارن شروع میکنن به صورت مرحله‌ای شاید بتونن جامعه رو به سطحی برگردونن که از نظر اقتصادی آسیب مردم و آسیب اقتصاد ملی رو کاهش بدن.
مهرداد، وضعیت قاره آفریقا رو هم بگو، گویا اونجا هم اوضاع خوب نیست چون سازمان ملل هشدار داده.
این یکی از خبرهای تکان دهنده بود که سازمان ملل، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در امور آفریقا اعلام کرد و گفت که تو این کشور شیوع ویروس کرونا میتونه بیش از سایر کشورهای جهان آسیب بزنه. آماری که داده میگه در این قاره میتونه بین 300 هزار تا 3 میلیون و 300 هزار نفر رو ممکنه که مبتلا بکشه، در واقع یعنی باعث مرگ این تعداد بشه، و به دلیل اینکه این کشور 56 درصد جمعیت این کشور به اصطلاح در زاغه‌های پر ازدحام زندگی میکنن، خدمات بهداشتی بسیار ضعیفه، خانوارها تجهیزات ساده برای شستشوی دستشون رو حتی ندارن و بیکاری در این کشورها فراوان، کودکان دچار سوء تغذیه هستن و مجموعه اینها آفریقا رو به عنوان یک مرکز بسیار خطرناک تبدیل میکنه اگر ویروس کرونا شایع بشه.
سپاسگزارم، مهرداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در جهان. نوبت میرسه به شنیدن صدای شما عزیزان درباره همین موضوع.
روی احساس بلکه از روی عقل، وقتی که نگاه میکنی به آمار تلفات یوهان که 1290 نفر اعلام شده بود و الان 3800 نفر اعلام میشه، که تازه من به این 3800 نفرم با شک و تردید نگاه میکنم، به ذهن اینو متبادر میکنه که چقدر خط و مشی دولت جمهوری اسلامی و سران این حکومت شبیه چینه در دروغگویی و پنهانکاری.
من با عنوان یک ایرانی از هموطنانم خواهش میکنم کسانی که دستشون به دهنشون میرسه هوای همسایه‌هاشون داشته باشن، هوای فامیل نزدیکشون که بی‌ارزاعتن داشته باشن، هوای هموطنانشون داشته باشن. به خدا ثروت باید بذاریم بریم زیر خاک، بهترین وقتی که الان به درد هموطنانمون بخوریم. خدا لذتی از این بهتر نیست. ما باید به امید دولت نباشیم. دولت همون اول تکلیفش روشن کرد، گفتش که ما چیزی به نام قرنطینه نداریم. سیر خلاصی رو همون اول شلیک کرد.
باعث تعصب است. همین آقایون علمای بلاد، همین آقایون مراجع تقلید کجا هستن که درد مردم رو ببینن؟ کجا هستن؟ الان مگه اون زمان پیغام نمیدن در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنی، در انتخابات نمیدن مجلس شرکت کنی؟ حالا کجا هستن ای آقایون؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعد از چند روز کشاکش میان دولت حسن روحانی و دیوان محاسبات بر سر عملکرد بسیاری از گیرندگان ارز 4200 تومانی دولتی که قرار بود کالای اساسی وارد کنند، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات روز شنبه بر پیگیری پرونده خاطیان از سوی این نهاد محاسباتی تاکید کرد. بیشتر در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا درباره جزئیات بیشتر این اختلاف پرسیدم.
در حال حاضر پیدا شده برای دیوان محاسبات ریشش در فروردین ماه 1397 است، وقتی که دولت حسن روحانی با یک ابتکار عجیب که از طرف بخش مهمی از محافل کارشناسی حتی فاجعه آمیز توصیف شد، تصمیم گرفت که نرخ واحدی رو برای هر دلار آمریکا تعیین بکنه معادل 4200 تومان. بازار ارز خیلی زود دست رد زد به این ابتکار و قیمت دلار به سرعت اوج گرفت. با این حال دستگاه اجرایی ایران دلار 4200 تومانی رو حفظ کرد برای وارد کردن 25 قلم کالای اساسی که در سبد هزینه خانوار و فعالیت اقتصادی وزن سنگینی داره، از برنج و تخم مرغ گرفته تا گوشت قرمز و شکر و دارو و غیره. هدف این بود که واردات این کالاها ارزون تموم بشه تا فشار تورم بر طبقات محروم کمتر بشه، و در بعد از این تصمیم بود که میلیاردها دلار دولتی که همین دلار 4200 تومانی باشه در اختیار وارد کننده ها قرار گرفت. ولی این ابتکار با یک شکست سنگین روبرو شد به دو دلیل. اول اینکه بر پایه ارزیابی ها دلار دولتی یارانه‌ای نقشی نداشته در جلوگیری از اوجگیری تورم، و کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد شده بودند به اندازه سایر کالاها گرون شدند. دلیل دوم، رانت و فساد درآمد ناشی از تخصیص همین دلار دولتی است. میلیاردها دلار ارز دریافتی به جیب دلال‌ها ریخته شد و چند هزار صادرکننده مندرآوردی هم شرکت زدند فقط برای استفاده از این دلار ارزان.
به نظر شما با توجه به اختلاف فعلی بین دیوان محاسبات و دولت این پرونده به کجا کشته خواهد شد؟
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه که اسفند ماه به مجلس ارائه داد بر همین مورد فساد تکیه کرده و گفته که در سال 97 و 9 ماهه اول 98 4,800,000,000 دلار از دلارای 4200 تومانی به جیب کسانی ریخته شده که همونطور که عرض کردم کالای اساسی وارد نکردند یا با استفاده از دلار 4200 تومانی کالای اساسی وارد کردند ولی این کالا رو بر پایه همون نرخ بازار آزاد در اختیار مصرف کننده قرار دادند. حالا آقای روحانی و بعد آقای همتی و چند نفر دیگر از مسئولان ارشد نظام میگن که اصلا و ابدا هیچ دلاری در این وسط گم نشده. حالا آقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در بیانیه امروز خودش یعنی روز شنبه میگه ما نگفتیم دلارا گم شده، بلکه از مقدار ارز تحویل داده شده به کسانی که قرار بود کالای اساسی وارد کنند و به مردم تحویل بدن 4,800,000,000 دلار به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شده که به تعهد خودشون عمل نکردند. حالا این لیست رو بانک مرکزی منتشر کرده، یعنی بانک مرکزی فهرست تمام اشخاص حقیقی و حقوقی رو که دلار 4200 تومانی دریافت کردن اینها رو منتشر کرده. باید بره و اگر آقای روحانی میگه چنین چیزی نبوده، اگر آقای همتی منکر قضیه است، باید برن ثابت بکنن که اینها واقعا با ارزی که گرفتن کالای اساسی وارد کردن و اون کالای اساسی رو هم به همون قیمتی که قرار بود در اختیار مصرف کننده قرار دادن.
چرا به گفته دیوان محاسبات حسن روحانی بعد از انتشار عمومی گزارش تفریغ بودجه سال 97 اون رو انکار کرده و غلط خونده؟ چون عادل آذر رئیس دیوان محاسبات میگه ما قبلا این گزارش رو به آقای روحانی دادیم، خونده بود، در موردش دستور هم صادر کرده بود، هیچ وقت نگفته بود که این غلطه.
واقعا این یک مسئله بزرگه. حتی آقای همتی هم از این دلار 4200 تومانی قبلا انتقاد کرده بود. مسئله برای دولت روحانی اینه که از سال 97 تا به حال دست از دلار 4200 تومانی بر نداشتند، چون که در همین بودجه سال 99 هم حدود اگر اشتباه نکنم 14 میلیارد دلار در نظر گرفته شده که به صورت 4200 تومانی به کالاهای اساسی داده بشه. مسئله برای آقای روحانی اینه که اگر این گزارش دیوان محاسبات رو بپذیره در واقع خودش رو محکوم کرده.
اظهارات فریدون خواوند اقتصاددان ساکن فرانسه رو میشنیدید. حدود 22 هزار پناهجوی ساکن اردوگاه موریا در یونان با انتشار فراخوانی از کمیسیون و کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا خواستند در این روزهای کرونایی به کمک آنها بشتابند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اردوگاه بحث برانگیز پناهجویان با نام موریا در جزیره لسبوس در یونان دارای ظرفیتی معادل حداکثر 3500 تن است و این در حالی است که شمار ساکنان آن نزدیک به 22 هزار و برخی از روزنامه‌های آلمان هم 24 هزار نفر ذکر کردند. اکثر پناهجویان این کمپ افغان، سوری، عراقی، ایرانی و آفریقایی هستند. دولت یونان 3 ماه پیش تصمیم گرفت در کنار اردوگاه موریا کمپ دیگری هم با ظرفیت بیشتر برپا کند، ولی ساکنان بومی جزیره لسبوس در اعتراض به این تصمیم به پا خواسته و طی 3 روز در سراسر این جزیره به راهپیمایی پرداختند. به دنبال گسترش شیوع ویروس کرونا، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق پناهندگان هم با انتشار اعلامیه و فراخوان از دولت یونان خواستند این اردوگاه را تخلیه و همه پناهجویان را به شهرها منتقل کنند. این درخواست ها ظاهراً به جایی نرسید و سرانجام نمایندگان حدود 22,000 پناهجوی ساکن این اردوگاه در فراخوانی که در روزنامه آلمانی تاگس شپیگل چاپ شده، ملتمسانه از خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون و همچنین کشورهای 27 اتحادیه اروپا از جمله آلمان خواستند تا دیر نشده آنها را از این اردوگاه که در مسائل گوناگون قوطه‌ور است نجات دهند. پناهجویان در این فراخوان با اشاره به مسائل بهداشتی و درمانی، تغذیه ناکافی، بلا تکلیفی و سرگردانی، ویروس کرونا را هم به مثابه حکم اعدام علیه پناهجویان سالخورده و کودکان بیمار ارزیابی کردند. یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل شرایط بهداشتی و تراکم جمعیت در اردوگاه موریا را مصیبت بار خوانده و گفته در این اردوگاه برای هر 500 نفر تنها یک دوش و برای هر 160 پناهجو هم یک توالت وجود دارد. در بخش دیگری از این فراخوان خطاب به اتحادیه اروپا آمده، ساکنان اردوگاه موریا در یونان زندگی خود را تاکنون در فقر و تنگدستی و محرومیت پشت سر گذاشته و سپس این پرسش را مطرح کردند که در نبود بهداشت و درمان چگونه میتوان بنابر توصیه اتحادیه اروپا علیه ویروس کرونا پیکار کرد. در ضمن برای شستشوی دست هم شیر آب به اندازه کافی در این کمپ نصب نشده. با تمام این مسائل پناهجویان کمپ موریا از نهادهای اتحادیه اروپا و حتی از شهروندان اروپا هم خواستند تا دیر نشده به کمک آنها بشتابند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب.
طبق اعلام ستاد مبارزه با دوپینگ ایران، سه کشتیگیر این کشور به دلیل استفاده از داروهای ممنوعه یا همان مواد نیروزا با محرومیت روبرو شدند. بنابر این گزارش، مرتضی قیاسی 6 ماه، رسول گرمسیری 1 سال و کیوان رضایی 4 سال از حضور در میادین داخلی و خارجی محروم شدند. به گفته سخنگوی فدراسیون کشتی، جریمه 10,000 فرانکی که ایران باید بابت هر مورد دوپینگ پرداخت کند بر عهده کشتیگیران خاطی خواهد بود. مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان روز شنبه در نشست شورای معاونین این وزارتخانه اعلام کرد بیماری کرونا تا روز 30 فروردین حدود 6,000 میلیارد تومان به دو بخش ورزش و جوانان خسارت وارد کرده است. در ایران از اسفند ماه سال پیش به دستور ستاد مبارزه با کرونا در ورزش همه مکانها، ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی تعطیل شده و ورزشکاران رشته‌های مختلف به صورت انفرادی در خانه مشغول آماده سازی هستند. ستاد مبارزه با کرونا در ورزش اعلام کرده احتمالاً در اواسط اردیبهشت ماه در مورد آغاز مجدد رقابت‌های ورزشی تصمیم گیری خواهد کرد. به گفته مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان، حجم بدهی دو باشگاه سرخابی پایتخت استقلال و پرسپولیس به قدری زیاد است که این دو باشگاه با خطر کسر امتیاز، بسته شدن پنجره نقل و انتقال و حذف از لیگ قهرمانان آسیا روبرو هستند. علی نژاد مبلغ دلاری احکام صادره علیه این دو باشگاه در فیفا برای پرداخت به مربیان بازیکنان خارجی را حدود 4 میلیون دلار اعلام کرد. 2 میلیون برای پرسپولیس و 2 میلیون برای استقلال. معاون وزیر ورزش دو روز پیش از تشکیل پرونده علیه چند مدیر پرسپولیس و استقلال در مراجع قضایی خبر داده بود. اما در حالی که هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در تنگناهای شدید مالی قرار دارند، خبرگزاری تابناک روز شنبه در یک گزارش مفصل به یک شرکت تبلیغاتی اشاره کرده که از چند سال پیش حدود 20 میلیارد تومان پرسپولیسی‌ها را خورده و مدیران این باشگاه هیچ اقدام حقوقی یا قضایی برای وصول این مبلغ نکرده‌اند. و به نوشته برخی از رسانه‌های اروپایی، سردار آزمون، بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که در تیم زنیت روسیه توپ می‌زند، زیر ذره‌بین چند باشگاه از ایتالیا، اسپانیا و انگلیس قرار گرفته است. ناپولی، وستام و اتلتیکو مادرید سه باشگاهی هستند که با پیشنهاد 25 میلیون یورو برای به خدمت گرفتن سردار آزمون با یکدیگر در حال رقابت هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این اخبار به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. برای همه شما اوقات خوبی رو آرزو میکنم. من نوشین سید حسینی با همه شما خداحافظی میکنم، اما در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به بخش دیگری از برنامه دریچه از مهتاب وحیدی راد گوش کنید. بدرود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته شیوع ویروس کرونا در برخی زندان‌ها و ابتلای زندانیان به کووید 19. گزارشگران ویژه سازمان ملل بار دیگر خواستار آزادی موقت زندانیان در ایران در شرایط بحرانی فعلی شدند. درخواست تشکل‌های صنفی و سینماگران برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و ادامه احضارها، بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و از شما دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. با وجود درخواست‌های جهانی از مقام‌های ایران برای آزادی موقت زندانیان در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، هنوز هزاران نفر از جمله ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و در همین حال از برخی زندان‌ها اخبار نگران‌کننده‌ای منتشر می‌شود. یکی از این زندان‌ها زندان ارومیه است که به گفته شبکه حقوق بشر کردستان کرونا در آن شیوع پیدا کرده و تعدادی از زندانیان هم بر اثر ابتلا به آن جان باختند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی بیشتر درباره این خبر.
بر اساس اطلاعات ارسالی به شبکه حقوق بشر کردستان، تا کنون حداقل 5 نفر در زندان ارومیه در اثر ابتلا به این ویروس جانشون رو از دست دادن. هفته گذشته حداقل 2 نفر در این زندان فوت کردند. هویت یکی از اونها انور قربانزاده ذکر شده. نام برده یکی از زندانیان جدید الورود بوده، برای مدتی در بند قرنطینه زندان نگهداری شده، اما بدون اینکه حالش کاملا بهبود پیدا بکنه به بند منتقل شده. با بدتر شدن حالش به بیمارستان منتقل شده، اما متاسفانه در اونجا فوت میکنه. همچنین یک زندانی دیگه هم مبتلا به ویروس کرونا بوده، در بیمارستان فوت کرده، اما هویت این فرد هنوز برای شبکه حقوق بشر کردستان مشخص نشده. این در حالی هستش که پیشتر هم 3 زندانی دیگه در همین زندان به نامهای فاطمه علیزاده، حسن جوادی و فریق محمدی در اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشون رو از دست داده بودن. منابع آگاه در ارومیه همچنین از انتقال حداقل 40 زندانی طی هفته گذشته از بندهای مختلف این زندان به بیمارستانی در خارج از زندان یا یک بندی که جدیداً تعبیه شده به عنوان بند پاک در زندان خبر دادن. بندی که در اون زندانیان جدید الورود، افراد مشکوک به کرونا و یا افراد مبتلا به کرونایی که از بیمارستان ترخیص شدن در اونجا نگهداری میشن. گفته میشه افراد زندانی در این بند از فضای هواخوری و بهداشتی مشترک استفاده میکنن و همین باعث بی اثر بودن تلاشا در جهت کنترل خطرات ویروس کرونا در این بند و قاعدتاً کل زندان شده.
پیام درفشان، وکیل مدافع فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر، خبر داده که موکلش در زندان زنان شهر ری علائم کرونا داشته و در بیمارستان بستری شده. فاطمه خیشوند از چهره‌های معروف در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان است که از مهر ماه 98 در زندان به سر می‌برد و به معاونت در افساد فی‌الارض، تشویق به فساد و توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب متهم شده. اما بجز فاطمه خیشوند، تعداد دیگری از زندانیان محبوس در زندان زنان شهر ری یا همان قرچک هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و به گفته پیام درفشان، وکیل تعدادی از زندانیان سیاسی، در این زندان وضعیتی وخیم برقرار است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت زندان ها میگوید:
خبرهای مختلفی میرسه که افراد متعددی در زندان ها مبتلا شدن به بیماری کرونا و تعدادی هم فوت کردن. مثلا در زندان ارومیه یا اینکه در شافویه خبر از مرگ زندانیان هست، در قرچک خبر از مرگ زندانیان هست، در زندان مرکزی کرج تعدادی به کرونا مبتلا شدن، حتی در زندان فشاشویه اسم افراد مشخصی هست مثل آقای مهدی ربیعی و لشکری پناه. ولی به طور کلی از اونجایی که در مورد آمار کلی لاپوشانی میشه، در مورد زندان ها به ویژه این مسئله وجود داره، بنابراین تعداد دقیق در دست نیست.
طی هفته های گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شدند یا به مرخصی آمدند، اما ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی همچنان در زندان های ایران محبوسند. افرادی همچون نسرین ستوده، امیر سالار داوودی، آتنا دائمی، سعید شیرزاد، نرگس محمدی، کسرا نوری، سام رجبی و ده ها تن دیگر. یکی از این افراد محمد حبیبی است، معلمی که از 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد و به تحمل 10.5 سال زندان محکوم شده که 7.5 سال آن قابل اجراست. 15 تشکل صنفی فرهنگیان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار اعطای مرخصی به محمد حبیبی شدند و همچنین از رئیس قوه قضاییه خواستند در مورد آزادی یا دست کم مرخصی سایر زندانیان سیاسی نیز اقدامات فوری انجام دهد. شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ساکن آمریکا، می‌گوید
15 تشکل صنفی معلمان استان‌های مختلف ایران یک نامه نوشتن به رئیس قوه قضاییه، ازش خواستن که مسئله اعطای مرخصی به زندانیان در این شرایط در واقع شیوع ویروس کرونا شامل محمد حبیبی هم بشه، چون حکم ایشون به این شکلی هست که اون دستور مرخصی آقای رئیسی شاملش نمیشه. متاسفانه محمد حبیبی جرم مرتکب نشده، یک فعال صنفی بوده که در چارچوب قانون برای احقاق حقوق دانش آموزان و آینده سازان مملکت فعالیت کرده، الان هم در زندان فشاپویه در وضعیت بسیار بدیه. محمد ناراحتی ریوی داره و این وضعیت خطرناک کرده، یعنی به طور کلی اگر در شرایط ناگواریشون به ویروس کرونا مبتلا بشه جزو کسانی هست که در ریسک از دست دادن جونشه. تشکل هم خواستن که رئیسین رو در نظر بگیره و نه فقط برای ایشون، برای بقیه زندانیان سیاسی عقیدتی هم که آزادیشون قاعدتا خطری برای جامعه نداره. در حدی که من اطلاع دارم، اینو با احتیاط عرض میکنم، میدونم که 2 معلم دیگر زندانیمون آقای اسماعیل عبدی و آقای محمود بشلی هنوز قطعا در مرخصی هستن. الان هنوز نمیدونیم که آیا قانون آزادی عفو که داده شده شامل اونها خواهد شد یا نه، ولی برای خود محمد وضعیت ترسناکه. محمد این بیماری روی رو داره و در زندان بدتر شده وضعیتش. به این ترتیب نگران هستن و این درخواست مطرح شده، ولی تا الان متاسفانه واکنشی ندیدیم.
در ادامه درخواست ها برای آزادی زندانیان سیاسی، 8 فیلمساز سرشناس ایرانی در بیانیه ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله فعالان زندانی محیط زیست شدند. داریوش مهرجویی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، رضا درمیشیان، محسن امیر یوسفی، علیرضا داوود نژاد، کیومرث پوراحمد و مجتبی میرتهماسب امضا کنندگان این بیانیه اند. این 8 فیلمساز تاکید کردند که تداوم نگهداری این افراد در زندان می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. کیومرث پوراحمد، فیلمساز و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، می گوید
اگه ما کاری از سمون درمه در همین حد که یه درخواست مرخصی تو این شرایط، خب اونا تو زندان چی؟ تو زندان که خب خیلی به نظرم سه شرایط بدیه، تو زندان که نمیشه مراقبت کرد اونجوری و فکر نمی کنم مثلا مواد پاک کننده و این چیزا در دسترسشون باشه. در حالی مراقبته که میشه تو خونه انجام داد، تو زندان فکر نمی کنم انجام شد. طبیعیه که ما میخوام آقا مرخصی بدن، نبیدن خونه و در حال جونشون در خطر نباشه. کرونا مرگواره دیگه واقعا.
چند تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل هم هفته پیش با انتشار بیانیه ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی موقت همه زندانیان شدند، به ویژه زندانیانی که به دلیل سن بالا یا وضعیت جسمی خود در معرض خطر بیشتری قرار دارند. جامعه جهانی بهایی هم هفته پیش در بیانیه این نسبت به وضعیت سلامتی بهاییان زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنان در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا شد. در این بیانیه تاکید شده که بهاییان زندانی بیگناهند و تنها به دلیل باورهای مذهبی خود زندانی شدند. سهیل عربی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان تهران بزرگ یا همان فشاپویه، از روز 16 فروردین ماه همچنان در اعتصاب قضا است. او اعلام کرده که دلیل این اعتصاب قضا شرایط نامناسب زندان، عدم رسیدگی های پزشکی و مخالفت با مرخصی است. فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، چند روز پیش در ویدئویی که منتشر کرد گفت:
من به عنوان یک مادر نگران و دلسوخته از همه شما مسئولان درخواست مرخصی پسرم سهیل عربی و دیگر زندانیان و چه مالی و غیره دارم. پسر من در حال حاضر توی سلول 7-8 متری با 14 نفر دیگه داره به سر میبره و این با اینی که بارها و بارها وزارت بهداشت و تمام پزشکا گفتن فاصله لااقل باید 1.5 متر باشه، اینا چطوری میتونن با این وضع این کار انجام بدن؟ اصلا نمیشه همچین چیزی. با وجود کمبود لوازم بهداشتی، نبود دستمال کاغذی و وسایلی که لازمش لوازم پزشکی که نیست توی زندان، همطور که ما کمبود داریم، چجوری میشه همچی چیزی رو ازش پیشگیری کرد؟
سهیل عربی از سال 92 زندانی است و به اتهام سب و نبی و توهین به مقدسات ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7.5 سال زندان کاهش یافت. ناصر اشجاری، فعال مدنی در تهران، احضاریه‌ای دریافت کرده که بر اساس آن باید 16 اردیبهشت به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مراجعه کند. در این احضاریه اتهام او اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به پیامبر مسلمانان عنوان شده است. از خود ناصر اشجاری در این باره بیشتر بشنویم.
در طول این 3 گذشته تحمیل‌ها و تهدیدهای وزارت اطلاعات بر علیه من جریان داشت، تا اینکه ظاهراً به این نتیجه رسیدن که اثری نداره و پرونده رو به جریان انداختن. اتهامات حول 3 محور: توهین به پیامبر اعظم که اصلا هیچ موضوعیتی نداره، یک کاریکاتور رو یکی از دوستان فیسبوکی من از طریق تلگرام فرستاده بود، منم حالا نمیدونم به کسی فرستادم یا نفرستادم، اینو مطمئن نیستم. این شد مستمسکی برای توهین به پیامبر اعظم. بعد مثلا تبانی و تجمع فلان بر علیه نمیدونم نظام جمهوری اسلامی، ما کاری که میکردیم این بود که مثلا برای دلجویی از خانواده های جانباختگان و زندانیان میرفتیم همراه دوستان، میرفتیم حالا در خونه شون یه چای میخوردیم، فرض کنید که در خونه مثلا مادر ستار بهشتی. اون وقت ما متهم شدیم به اجتماع و تبانی بر علیه نظام جمهوری اسلامی. اونم تازه نوشته نمیدونم امنیت داخلی و خارجی، حالا اون خارجیش نمیدونم از کجا آمد، ما چیکار کردیم نمیدونم. سومون اتهامون تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی. چیکار کردم؟ در یه سری پست‌های فیسبوکی در رابطه با مثلا دزدی‌ها و فسادها و اختلاس‌ها و مافیا بازی‌ها یه سری مسائل رو اونجا مطرح کردیم. من اینطور تعبیر می‌کنم که آستانه تعامل جمهوری اسلامی خیلی پایین اومده.
و چند خبر دیگر. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از بازداشت مدیر یک کانال تلگرامی در استان کرمانشاه خبر داد. بر اساس این گزارش، سعید احمدی روز 16 فروردین توسط ماموران امنیتی در شهرستان پاوه بازداشت شده است. هادی مهرانی هم دیگر روزنامه نگاری است که 23 فروردین بازداشت شده. از اتهام یا علت بازداشت و وضعیت این دو روزنامه نگار خبری در دست نیست. شهرام سفری هم روزنامه نگار دیگری است که هفته پیش در پی نوشتن مطالبی انتقادی در زمینه عملکرد دولت در مقابله با کرونا و آمارهای مربوطه احضار شد. شهرام سفری که مدیر یک کانال تلگرامی در کرمانشاه است، پس از تفهیم اتهام‌های نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به طور موقت با وثیقه آزاد شد. ابوالفضل نژاد فتح، دانشجوی انسانشناسی دانشگاه تهران، در دادگاه انقلاب به 6 زندان محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. ابوالفضل نژاد فتح آبان ماه 98 بازداشت و پس از حدود 1 با وثیقه آزاد شد. حکم زندان نجات بهرامی، فعال سیاسی، در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 زندان و 2 محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و عضویت در احزاب و گروه‌ها محکوم شده است. بوریا دلنگیز فعال مدنی در مریوان هم در دادگاه کیفری این شهر به 4 ماه زندان و 24 ضرب شلاق محکوم شد به اتهام اخلال در نظم عمومی. او شهریور سال 96 توسط اداره اطلاعات مریوان بازداشت و پس از 1.5 ماه با وثیقه آزاد شده بود. و ناهید خداجو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران برای اجرای حکم زندانش احضار شد. این فعال کارگری اردیبهشت سال گذشته در روز جهانی کارگر بازداشت و پس از مدتی در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.